سه بعد از ظهر در ایران من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. جو بایدن با برنامه گفتگو درباره ایران و عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان راهی خاورمیانه شد. تهران میگوید رایزنی برای تعیین زمان و مکان مذاکرات احیای برجام در جریان است. و وزیر کشور جمهوری اسلامی در واکنش به هشتگ حجاب بی حجاب گفت که این موضوع اصلا مربوط به داخل ایران نیست. خوش آمدید به این بخش خبری. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه سفر خود به خاورمیانه که ایران یکی از مهمترین سرفصل‌های آن است را آغاز کرد. آقای بایدن در این سفر ابتدا به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی و سپس برای شرکت در یک نشست به جده در عربستان سعودی می‌رود. به گفته مقام‌های اسرائیلی قرار است که بیانیه‌ای با عنوان اورشلیم توسط رهبران ایالات متحده و اسرائیل منتشر شود که در آن از جمله به اعزام دو طرف برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید شده است. همچنین برنامه پرواز مستقیم آقای بایدن از اسرائیل به عربستان سعودی مورد توجه ناظران قرار گرفته و آن را تلاش برای برقراری رابطه دیپلماتیک بین دو کشور ارزیابی کردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در اولین نشست خبری خود اعلام کرد که رایزنی برای تعیین زمان و مکان مذاکرات احیای برجام در جریان است.
نحوه جمع‌بندی در خصوص ادامه مذاکرات و همچنین مکان مذاکرات در ارتباطات و پیام‌های متبادل و طرفینی در حال رایزنی هست.
به گفته آقای کنعانی رایزنی ها میان وزیر امور خارجه و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین علی باقری و همتای اروپایی و انریک مورا در جریان است. یک روز پیش از این اظهارات وزیر خارجه فرانسه گفته بود برای احیای برجام بیشتر از چند هفته فرصت باقی نمانده و این پنجره در حال بسته شدن است. کاترین کولونا که در جمع قانونگذاران فرانسه سخنرانی میکرد همچنین تهران را به استفاده از تاکتیک‌های تأخیری متهم کرد. آخرین دور مذاکرات احیای برجام به صورت غیر مستقیم میان ایران و آمریکا دو هفته پیش در دوحه پایتخت قطر بدون دستیابی به توافق برگزار شد. در پی حمایت بسیاری از کاربران فضای مجازی از هشتگ حجاب بی حجاب و انتشار تصاویر زنانی که در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مخالفت خود با حجاب اجباری را ابراز می‌کنند، وزیر کشور جمهوری اسلامی می‌گوید این موارد مربوط به ایران نیست و از خارج حمایت می‌شود. احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد که حتی آنها که در ایران حجابشان به گفته او دقیق نیست، معتقد به نظام هستند و در اثر سهل‌انگاری حجابی که باید را رعایت نمی کنند. وزیر کشور همچنین گفته با یک تذکر که او مشفقانه خوانده مشکل حل می شود. آقای وحیدی در حالی از تذکر مشفقانه سخن گفته که در هفته های اخیر حضور نیروهای گشت ارشاد در معابر شهرهای مختلف شدت گرفته و در مواردی ویدیوهایی از برخورد خشونتبار با زنان و دختران و دستگیری آنها منتشر شده است. اما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. به دنبال امضای توافق مبادله یه زندانیان بین ایران و بلژیک، 11 سازمان حقوق بشری در اعلامیه مشترک از پارلمان بلژیک خواستند که این قرارداد را ملغا کند. این سازمان های حقوق بشری هشدار دادند که توافق یاد شده سیاست گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی را نادیده می گیرد و به طور جدی با تعهد بلژیک و اتحادیه اروپا برای پاسخگو کردن عاملان اقدامات تروریستی در تناقض است. این در حالی است که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت که گفتگو با بلژیک درباره استرداد آقای اسدالله اسدی در جریان است. در گفتگو با محمود امیری مقدم، یکی از امضا کنندگان بیانیه مخالفت با استرداد زندانیان بین تهران و بروکسل، ابتدا از او پرسیدم چطور با توجه به بعد حقوقی این توافق در سطح بین المللی میتوان از بعد حقوق بشری مانع این استرداد شد؟
در واقع نگرانی ما اینه که این معاهده که در واقع اجازه میده که شهروندان ایرانی که در توسط دادگاه بلژیک به حکم قطعی محکوم شدند دوره محکومیتشون رو در ایران سپری کنند و بالعکس، و در این حال این اختیار رو هم به کشورها میده که این افراد وقتی که به کشور خودشون منتقل شدن مورد عفو قرار بگیرن یا تخفیف. در واقع ما فکر میکنیم که این از طرف جمهوری اسلامی پوششی است برای اینکه به طور خاص اسدالله اسدی و ماموران جمهوری اسلامی که به اتهام تروریسم در این کشور محکوم شدند، در واقع اینها رو به ایران برگردونه و تجربه پیشین هم نشون داده که اینها مورد عفو قرار میگیرند. یعنی که در واقع مسئولیت قضایی میده به کسانی که به خاطر تروریسم محکوم شدن. چون به خاطر داشته باشید که کاری که اسدالله اسدی میخواست بکنه میتونست منجر به کشته شدن شاید صدها نفر در گرد همایی سازمان مجاهدین بیرون پاریس بشه، که این اگه این معاهده منجر شه که اسدالله اسدی با این جرم سنگین به ایران برگرده و آزاد شه، این تشویق میکنه جمهوری اسلامی رو برای کارهای تروریستی بیشتر، همینطور که قبلا هم این کارو کرده. از طرف دیگه در واقع سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی رو هم ترویج میکنه، چون که جمهوری اسلامی سالهاست که از شهروندان دو طبیعتی یا شهروندان اروپایی استفاده میکنه به عنوان ابزار فشار روی دولت‌های اروپا برای اینکه باج بگیره.
خب مسئله دیگه که وجود داره اینه که کشورهای غربی برای جان و زندگی شهروندان خودشون اهمیت بسیار قائل هستن و همیشه از اونها حمایت میکنن. ما شهروندان کشورهای اروپایی رو در زندانهای جمهوری اسلامی داریم که این کشورها دارن تلاش میکنن که اونها رو آزاد کنن. رویکرد شما، سازمان شما و کسانی که این بیانیه رو امضا کردن در قبال حقوق شهروندی این افراد که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرن چه هست؟
ما فکر میکنیم که این مسئله یک در واقع نیاز به یک راه حل دراز مدت داره. جمهوری اسلامی تا وقتی که باشه، ما میدونیم، یعنی در واقع در این 40 سال گذشته همیشه گروگانگیری میکرده و همیشه عملیات تروریستی میکرده و متاسفانه دولت‌های اروپایی همیشه کوتاه مدت به این پرداختن، یعنی برای آزادی یک زندانی یا چند زندانی باج میدن به جمهوری اسلامی، برای کوتاه مدت مسئله حل میشه، یک سال بعد یا چند سال بعد دوباره یک گروگان دیگه گرفته میشه. ما به دولت‌های اروپایی به خصوص گفتیم که اینها باید با جمهوری اسلامی به مثابه یک حکومت گروگانگیر برخورد کنند. ببینید، ما میدونیم که داعش هم یا گروه‌های تروریستی دیگه هم گروگانگیری می‌کردند و حتی گاهی وقت‌ها دولت‌های اروپایی با اونها مجبور مذاکره می‌شدند، ولی اسمش رو گروگانگیری می‌گذاشتند و این در واقع هزینه سیاسی این عملکرد رو بالا می‌برد. اگه دولت‌های اروپایی اسم این زندانیان دو طبیعتی رو گروگانده گذارند، هزینه این کار برای حکومت بالا میره، شاید در کوتاه مدت نتیجه مطلوبی نده، ولی در دراز مدت من فکر میکنم که در واقع امنیت شهروندان خودشون رو ضمانت.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران درباره توافق مبادله زندانیان بین ایران و بلژیک. 11 سازمان حقوق بشری نسبت به اون اعتراض کردند، اما روز سه‌شنبه نشستی در شورای اتلانتیک در واشنگتن پیرامون افراد چند تابعیتی زندانی در ایران برگزار شد. در این نشست تعدادی از وکلا و نزدیکان افراد زندانی در ایران یا افرادی که از زندان آزاد شدند صحبت کردند. فهیمه خضر حیدری که در این نشست حاضر بوده است گزارش می‌دهد.
صبح سه‌شنبه 21 تیر ماه، واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، شاهد نشستی با عنوان Left Behind یا جامانده بود. این نشست که به بحران زندانیان چند تابعیتی در ایران که برگزار کنندگان آنها را گروگان می‌خواندند می‌پرداخت، به ابتکار اندیشکده شورای اتلانتیک و با حضور نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور گروگان‌ها و وکلا و خانواده‌های گروگان‌ها برگزار شد. جیسن رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی واشنگتن پست، که در سال 93 در تهران به اتهام جاسوسی دستگیر شد و 18 ماه در زندان جمهوری اسلامی ماند، این نشست را اداره می‌کرد. او از افزایش گروگانگیری‌ها در سال‌های اخیر خبر داد و از سیاست‌های دولت آمریکا در رسیدگی به پرونده گروگان‌ها انتقاد کرد. مقامات جمهوری اسلامی پیشتر ادعا کردند که این طرف آمریکایی بود که مذاکرات بر سر تبادل زندانیان را ترک کرد. راجر کرستنس نماینده ویژه جمهوری آمریکا در امور گروگان‌ها در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت نمی‌تواند این ادعای ایران را تایید یا تکذیب کند. او گفت مذاکرات غیر مستقیم ما برای آزادی گروگان‌ها ادامه دارد و به دلیل حساسیت این مذاکرات نمی‌خواهیم که در ملأ عام مذاکره کنیم.
We don't want to negotiate in public, but at times you have to honor the other side by not discussing things in the public forum. I think at times we find ourselves doing that even when the other side might be more.
آقای کرسنس تأکید کرد ما در این مقطع به آن سوی میز مذاکره احترام می‌گذاریم حتی اگر آن طرف طور دیگری عمل کند و اطلاعات را درز دهد. او به رادیو فردا گفت ما نمی‌خواهیم حتی کوچکترین شانس خود برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات را از دست بدهیم.
Our chance to succeed in a negotiation to bring people home.
او همچنین از اظهار نظر درباره انتقادها نسبت به سیاست‌های وزارت خارجه آمریکا در مذاکره با ایران بر سر زندانیان چند تابعیتی خودداری کرد و گفت ما همیشه سعی کرده‌ایم بحث گروگان‌ها را از بحث دیپلماسی جدا کنیم.
We try to at times have a wall between us and the policy, so the policy makers do the policy discussions and we do the hostage discussion.
خانواده‌ها و وکلای گروگان‌های چند تابعیتی از جمله سارا موریاتی، دختر رابرت لوینسن، شهروند آمریکایی که از 15 سال پیش در ایران ناپدید شده یا بنابر بعضی خبرها درگذشته، خواستار حساسیت عمومی بیشتر نسبت به موضوع گروگان‌ها شدند. دختر رابرت لوینسن جمهوری اسلامی را به قلدری متهم کرد و گفت این حکومت به تنها رفتاری که پاسخ می‌دهد فشار است. همزمان نزار زکا از دیگر حاضران در نشست روز سه‌شنبه شورای اتلانتیک که او هم در سال 2015 در ایران به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر شد و مدت تا زندانی بود، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت این شیوه حکومت ایران است که گروگان بگیرد. آقای زکا با اشاره به گروگانگیری در سالهای اول انقلاب ایران تاکید کرد که دیپلماسی گروگانگیری از همان سال 1979 تا به حال برای ایران به گفته او پاسخ داده و هنوز هم ایران دقیقا همان شیوه را دنبال می کند.
It's exactly the same. Currently it's the same policy hasn't changed Iran. It has been successful since 1979.
چرا که به گفته او جامعه جهانی با ایران کنار آمده و مصالحه کرده. آقای زکا خواستار پایان این شیوه مواجهه با جمهوری اسلامی شد. از سوی دیگر دیوید بوکر، وکیل مراد تاهباز، شهروند ایرانی آمریکایی بریتانیایی، از سه تابعیتی بودن موکل خود سخن گفت و در گفتگو با رادیو فردا از اینکه دولت‌های بریتانیا و آمریکا همکاری‌های لازم برای آزادی آقای تاهباز را متوقف کردند انتقاد کرد. او قطع این همکاری‌ها را با تغییر وزیر خارجه بریتانیا مرتبط دانست. و اما جرد جنسر، وکیل خانواده نمازی، هم در نشست بررسی وضعیت گروگان‌ها حضور داشت. او وکیل سیامک و باقر نمازی است. سیامک نمازی در سال 2015 در ایران بازداشت شد و پدرش باقر نمازی نیز در سال 2016. وکیل این خانواده به رادیو فردا گفت در مورد باقر نمازی دولت آمریکا حتی نیاز ندارد مذاکره کند، چون که دادگاه انقلاب هم اعلام کرده که او مدت محکومیتش را گذرانده و هیچ پرونده یا حکم تعلیقی هم علیه او وجود ندارد. او با اشاره به دو تابعیتی بودن موکلش گفت آقای نمازی برای خروج از ایران باید از پاسپورت ایرانیش استفاده کند، چون جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را قبول ندارد. با این حال جمهوری اسلامی از دادن گذرنامه به آقای نمازی سرباز می‌زند و به این ترتیب او را به عنوان گروگان در کشور نگه می‌دارد. همزمان ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری که در سال 2016 در ایران دستگیر شد و تا سال 2022 در زندان بود، هم به صورت آنلاین در نشست روز سه‌شنبه حضور داشت. او خطاب به شرکت کنندگان در این نشست گفت اینجا نشستن به عنوان یک نجات یافته خوب است، اما سالهایی که مجبور شدیم تنها و تنها بر یک موضوع تمرکز کنیم، سالهایی که از دست رفت چه؟ آقای رتکلیف خواستار تحریم کسانی شد که در این گروگانگیری ها نقش دارند. فهیمه خضری دری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
اما رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، از ورود اولین قطار باری روسیه به ایران خبر داد. این قطار حامل 39 کانتینر است که از سرخس وارد ایران شده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.